ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. جمهوری اسلامی از شرکت سیاستمداران غربی در نشست مجاهدین خلق به شدت انتقاد کرد. عراق تهدید کرد درباره حقابه‌اش از رودخانه‌های مرزی علیه ایران شکایت خواهد کرد. و حضور زنان بی‌حجاب در مراسم افتتاحیه یک پارچه فروشی در مهاباد منجر به پلمب به یک فروشگاه شد. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، در این آخرین نوبت خبری شبانه روز یک شنبه 20 تیر 1400 همزمان با 11 ماه جولای یا ژوئیه 2021 میلادی، امیر پوریا با شما هستم با اخبار و گفتگوها. مقامات جمهوری اسلامی از شرکت سیاستمداران اروپایی و آمریکایی در گردهمایی مجازی سازمان مجاهدین خلق به شدت انتقاد کردند. وزارت خارجه ایران روز یکشنبه با احضار سفیر اسلوونی در تهران به اظهارات نخست وزیر اسلوونی در نشست مجاهدین خلق اعتراض کرد. نخست وزیر اسلوونی یانس یانشا در اظهاراتش خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره نقش ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 شده است. وزارت خارجه ایران این سخنان را غیر قابل قبول و برخلاف هنجارهای دیپلماتیک خوانده است. شماری از دیپلمات‌های کشورهای غربی از جمله بریتانیا، ایتالیا، کانادا و برخی سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا نیز در این گردهمایی مجازی به سخنرانی پرداختند. وزیر منابع آب عراق به ایران هشدار داد در صورت نادیده گرفتن حق آب این کشور از رودخانه‌های مرزی به سازمان ملل شکایت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ترکیه آناتولی، وزیر آب عراق میگوید ایران با سدسازی و تغییر مسیر رودخانه‌های منتهی به دجله و فرات موجب کاهش آب این رودخانه‌ها شده است. مهدی رشید الحمدانی ایران را متهم کرده که با کاهش آب رودخانه‌های سیروان، کارون، کرخه و الوند زندگی ساکنان استان دیاله در عراق را در معرض خطر قرار داده است. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. در تابستان سال جاری مناطق مختلف در ایران از جمله استان خوزستان با مشکل کمبود آب و قطع برق مواجه هستند. حضور زنان بدون حجاب در مراسم افتتاحیه یک پارچه فروشی در شهر مهاباد به پلمب این فروشگاه و بازداشت صاحب آن انجامید. دادگستری استان آذربایجان غربی برگزار کنندگان این مراسم را از جمله به استفاده از تبلیغات نامتعارف و عدم رعایت موازین شرعی از سوی زنان حاضر در این مراسم متهم کرده است. مسئول روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی زمان برگزاری این مراسم را هفته گذشته اعلام کرده و گفته دادستان قاطعانه به این ماجرا ورود کرده است. این مقام مسئول از بررسی این پرونده در دادستانی مهاباد خبر داده و گفته که نتایج آن اعلام خواهد شد. جمهوری اسلامی که از ابتدای استقرارش در ایران اقدام به اعمال قانون حجاب اجباری کرده، همواره افرادی را که بی‌حجاب یا بدحجاب می‌خواند مجازات کرده است. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران میگوید آمار قربانیان ویروس کرونا در پایتخت ایران به مرز 100 نفر در روز نزدیک می شود. محسن هاشمی افزود برخی از کشورهای همسایه به مرز 50% واکسیناسیون علیه کرونا رسیدند و ما هنوز کمتر از 5% را دنبال می کنیم. در گزارشی دیگر مهدی شمس‌آبادی دادستان استان سیستان و بلوچستان در انتقاد از سیاست‌ها و سخنان مقام‌های وزارت بهداشت گفت سردخانه‌های این استان پر از جنازه شده است. به گفته او شمار جانباختگان طی 24 ساعت در استان سیستان و بلوچستان به بیش از 30 نفر رسیده است. و اما در خبرهای این روزها گفتگویی با یک مقام امنیتی اطلاعاتی سابق جمهوری اسلامی که نامش ذکر نشد در سایت انصاف نیوز منتشر شد و مدتی بعد از این وبسایت حذف شد. در این گفتگو از جمله اتهام‌های علیه فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران مطرح شده بود. در گفتگویی با همکارمان رضا حقیقت نژاد درباره این نوع نشر یا نشت اطلاعات و همچنین پرونده‌های امنیتی مورد اشاره در این گفتگو سوال کردم.
در دهه اخیر در حاشیه این بحث‌های امنیتی که در مورد برنامه هسته‌ای ایران وجود داشته مثلا در مورد تسلط دستگاه‌های امنیتی خارجی بر این برنامه هسته‌ای، در داخل ایران هم یک جنگ نامحسوسی بین نهادهای امنیتی بوده که هر کدوم از نهادهای امنیتی به خصوص در سال‌های اخیر نهادهای امنیتی نزدیک به سپاه یا وزارت اطلاعات به نوعی همدیگر رو خواستن متهم بکنن که در این پرونده کوتاهی کردن. مثلا در پرونده متهمان ترورهای هسته‌ای این بحث وجود داشته که وزارت اطلاعات اونا دوره آقای مصلحی یک دستگیری‌های اشتباهی رو انجام داده، یا مثلا در پرونده کشته شدن آقای فخری زاده به ذات اطلاعات می اومد نهادهای دیگه امنیتی رو متهم می‌کرد که اونا در این زمینه کوتاه کردن. همچنین در مورد روایت‌های مربوط به این ترورها هم اختلاف نظرهایی وجود داشت. مثلا در مورد برخی از این افراد که گفته می‌شد که اینا چهره‌های کلیدی برنامه هسته ایران بودن، مثل آقای احمدی روشن، ولی بعضی از روایت‌های غیر رسمی‌تر ارائه می‌شد که این فرد خیلی جایگاه مهمی نداشته، در بخش تدارکات برنامه هسته ایران بوده. بنابراین این اختلاف نظر بین دستگاه‌های امنیتی که در مورد برنامه هسته ایران هم وجود داره باعث می‌شده که ما گاه به گاه شاهد نشت اطلاعات، تفاوت اطلاعات و در واقع جنگ روایت‌ها در مورد برنامه هسته‌ای در رسانه‌های داخلی هم باشیم.
از جمله در بخشی از این گفتگو این مقام امنیتی اطلاعاتی که البته هویت و نامش نامشخصه به فریدون عباسی در مورد آنچه که بر سر ترورش میگه بزرگ نمایی نسبت داده. این قضیه رو چطور میبینید و اساسا فکر میکنید طرح این مسائل الان درباره رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران فریدون عباسی به چه دلیلی است؟
آقای عباسی اتفاقا یکی از اضلاع همون جنگ حاشیه‌ای امنیتیه برنامه هسته ایران که گفتم بوده. یعنی همیشه در مورد رویکردهای حفاظت اطلاعاتی برنامه هسته ای مثلا در دوره آقای صالحی انتقادات جدی داشته و اعتقاد داشته که مثلا اون کوتاهی صورت گرفته، یا در مورد آقای احمدی روشن در اون تمتی ایستاده بود که میخواستن خیلی تصویر خیلی مهمی از آقای احمدی روشن ارائه بدن و بگن که مثلا یک سری از افرادی که نزدیک به اون طیف بودن رو از سازمان انرژی اتمی ایران اخراج کردن. الان هم یک روایت هایی که ابهام هایی در مورد ترور خودش مطرح شده، ببین خودش چون در کانون اون حاشیه سازی ها و اون برنامه ها بوده و میشه گفت در کانون تولید اون ابهامات در مورد اون برنامه هسته ای ابعاد امنیتی برنامه هسته ای ایران بوده، الان خودش تبدیل به یک سوژه شده. یک زمانی یه بخشی از تلاش هایی که آقای عباسی میکرد رو ناشی از این میدونستن که چون میخواد برگرده به اون پست سابقش و رئیس سازمان انرژی اتمی بشه، یا اینجوری که حتی اینجا گفته شده اون ترور شاید اصلا نمایشی بوده برای اینکه یک موقعیت برتری بهش بدن که برگرده به اون ریاست سازمان انرژی اتمی. الان شاید بشه گفت که چون این احتمال وجود داشته که در دولت آقای رئیسی دوباره آقای عباسی بخواد برگرده به سازمان انرژی اتمی و نقش مهمی رو بازی بکنه، این نشت اطلاعات و این ابهامات مطرح شده که از این اتفاقاتی جلوگیری بکنه یا موقعیت آقای عباسی رو و تلاشاش رو دشوارتر بکنه برای اینکه بتونه اون تسلط قبلی که در این برنامه داشته رو به دست بیاره.
و به عنوان سوال آخر، آنچه که درباره ترور محسن فخری‌زاده در این گفتگوی منتشر شده و بعد حذف شده آمده رو چطور میبینید؟
الان موضوعی که در مورد کلیت ترور آقای فخری‌زاده داریم و تفاوتش نسبت به سایر اینها بوده که یک ضعف خیلی جدی و کلی در مورد کلیدی ترین عنصر هسته‌ای برنامه ایران در بین همه دستگاه‌های مسئول بوده. کما اینکه الان اینجا مثلا می‌بینیم که علاوه بر دستگاه امنیتی که به طور معمول درگیر این پرونده بودن، وزارت دفاع ایران هم درگیر این پرونده بوده و خود این اطلاعات تازه هم نشون میده که علارغم اون تمرکز خیلی زیادی که کلیت دستگاه اطلاعاتی ایران در مورد آقای فخری‌زاده داشته و برخلاف سایر دانشمندان هسته‌ای چندین دستگاه درگیر مراقبت و محافظت از ایشون بوده و تکنیک‌های خیلی متنوع‌تری را مثلا احتمالاً به کار بردن، در نهایت در اون جنگ امنیتی که با دستگاه‌های رقیب احتمالاً خارجی داشتن بازنده بودن و این خودش در واقع بیشتر نشون میده اهمیت اون ضربه امنیتی که ترور آقای فخری‌زاده به دستگاه اطلاعاتی ایران وارد کرد.
شما شنوندگان رادیو فردا، صدا و دیدگاه رضا حقیقت نژاد از رادیو فردا رو میشنیدید درباره گفتگویی با یک مقام امنیتی اطلاعاتی سابق جمهوری اسلامی که در سایت انصاف نیوز منتشر شده بود. و اما افغانستان همچنان درگیر شرایط جنگی است. طالبان ادعا کرده تا کنون 80 وسوالی از مجموع 421 وسوالی این کشور را در اختیار دارد. این حوادث همزمان است با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان که پس از 2 دهه صورت گرفت. گفتگویی با آرش یکی کارشناس انستیتوی امنیت ملی افغانستان در آمریکا انجام دادم و از او خواستم شرایط روز این کشور را تشریح کند.
وضعیت افغانستان متاسفانه هم میشه گفت روحی خراب است، شاید روحی بیشتر خراب باشه و یکی در بخش عملی واقعا جنگ شدید ادامه داره. من خودم شهروند اصلی هرات هستم، هرات افغانستان. اگر هرات را ببینیم در حدود مثلا 15 ولسوالی که داره، 12 تا از اونا در تحت کنترل طالب هاست و تنها فقط شهر هرات با 1-2 ولسوالی که در اطراف شهر هرات هست باقی مانده به دست دولت. نمیشد که مثلا نادیده گرفت و وضعیت را. جنگ روحی هم روانی هم خیلی تاثیر بسیار زیادی داره سر افکار عامه. جدا از اینکه مثلا دنیا از بیرون میبینه که واقعا خراب است و طالبا هر روز حمله میکنن، در داخلم رادیو تلویزیون مردم صحبت هایی که میکنه باعث میشه که مثلا همون روی مردم بالاخره ضعیف میشه دیگه. دلیل مثلا وقتی هست که مثلا وقتی طالبا یک جایی را میگیرن همون خبر میرسه در دنیا و همه گی ما درباره از اون صحبت میکنیم. وقتی دولت افغانستان ارتش افغانستان واپس میگیره همون منطقه را، بعد اون خبر خیلی کم بشت در صحبت میشه. بله، جنگ متاسفانه ادامه داره، شدید ادامه داره. طالبا مفکوره ای که مثلا در شهرهای کلان حمله نمی کنن وجود نداره. کوشش کردن تا اکنون چندین شهر مرکز مثلا ولایت را بگیرن، حالا که نتونستن دلیل‌های مختلفی داشته، ولی هدف من دارم کوشش کردن داخل شهرهای کلان هم بشه.
برامون بفرمایید که موضع جمهوری اسلامی در مورد این جنگ چگونه بوده و شما اونو چگونه ارزیابی میکنید؟
جمهوری اسلامی دو پالیسی متفاوت درباره طالبان داره. در سالهای گذشته وقتی که امریکایی‌ها مقرر بودن و دائمی بودن در افغانستان پایگاه داشتن، طالبان یه شریک استراتژیک بود برای ایران به دو دلیل. اول اینکه با دشمنشان یعنی مثلا با امریکا می جنگید. یک حرف دوم مثلا جنگ طالب با داعش بود که این یه پارتنر خوبی بود برای ایران. ولی در این حال هم وقتی که بخواهن طالب ها 100% بیان همه جا افغانستان مثلا بگیرن، باز اون مشکل جدایی پیدا میشه برای ایران. یه دیلما هست، یه مشکل هست که هر دو طرف سکه برای ایران در دراز مدت بده، هم نبودن طالب ها و هم بودنشان. به هر صورت ایران با نظر داشت از این که الان مثلا مرز اسلام قلعه فعلا تحت کنترل طالب ها، از طالبان را هم نمیتونه به نادیده بگیره. سیاست هم تغییر میکنه. حالا مثلا 20 سال پیش طالبا همه میدانیم با روابطشان با ایران چطور بود، چطور در مرگ 8-9 دیپلومات امریکایی ایرانی شامل بودن. ولی خب سیاست هم تغییر میکنه دیگه. سیاست تغییر کرده و ایران انتظار داره که شاید بتونه یک دولت اسلامی بیاید و یعنی در از نگاه ایدئولوژیکی درست است که مثلا شیعه و سنی هست، ولی از این که مثلا یک دولت باشه دست نشانده امریکا، یک دولت اسلامی باشه، بالاخره به نفع ایران است. همچنان باید که میکنم طالبا هم اون حس روحی مثلا شیعه ستیزی را که در گذشته داشتن 20 سال گذشته حالا در داخل افغانستان دارن، اونه دارن، ولی در روابط استراتژیک خود تغییر کردن. حالا یا واقعا تغییر کردن یا نکردن، حداقل معلومون نگوشان میدن که با ایران، با جمهوری اسلامی از نگاه مذهبی مشکل ندارن، ولی بیشتر روابطه بنامه از این که ما شما هر روزا نظام اسلامی میخواییم داشته باشیم، اون وجه مشترکشان هست.
شنونده گفتگوی من با آرش یکین، کارشناس انستیتوی امنیت ملی افغانستان در آمریکا بودی درباره شرایط امروز کشور افغانستان. حدود 45 دقیقه تا انتهای شبانه روز یک شنبه 20 تیر 1400 باقی مانده و در این مدت برای شما ساعت آرامی را آرزو می کنم.